رادیو اینترنتی صدای راست. سلام، روز و روزگارتون خوب و خوش و فرخنده. ما بالاخره تونستیم که قول مرحله 13 را هم پشت سر بگذاریم. امیدوار هستیم از اینجا به بعد اوضاع ما یه مقداری مرتبتر و منظمتر باشه و شرمنده شما نشیم. من پژمان نوروزی و پوریا ناظمی 14 برنامه از مجموعه برنامه‌های رادیو اینترنتی صدای راز رو از دو سوی اقیانوس، از تهران و مونترال براتون مهیا کردیم. البته طبق این چند تا برنامه اخیر توی این برنامه هم از حضور یک مهمان استفاده می‌کنیم. سید هادی طباطبایی، دوست خوب و گرامی و ستاره شناس و تاریخ دان نجوممون هم داره کمکمون میکنه. امیدوار هستم که برنامه خوب و لذت بخشی رو براتون مهیا کنم. برنامه 14 رادیو اینترنتی صدای راز درباره نور با شما صحبت میکنیم. امسال سال جهانی نور هستش، سال 2015 سال جهانی نور هست. به همین مناسبت رفتیم سراغ نور، از جنبه های مختلفش با شما صحبت کنیم. این موسیقی آشنایی را هم که میشنوید موسیقی اکسیژن 2 از مجموعه کارهای جان میشل جان هست. سال 2015 میلادی که در اون قرار داریم و یک ماه اون سپری شده، از سوی سازمان یونسکو، سازمان فرهنگی هنری و علمی ملل متحد به نام سال جهانی نور نامگذاری شده. سنت نامگذاری نامها به نام موضوعات مختلف یا ایده های مختلف سنت تازه‌ای نیستش و حتی گاهی پیش میاد که یک سال به بیش از یک نام نامیده میشه. نکته جالب اینه که گاهگداری نامگذاری های متفاوت و متعدد یک سال از سوی یک سازمان و یا نظیر مجموعه های یک سازمان اتفاق میفته. به عنوان یه مثال ساده، در سال 2001 میلادی اگر خاطرتون باشه، مجمع عمومی سازمان ملل بنا به پیشنهاد رئیس جمهور وقت ایران سید محمد خاتمی سال رو سال گفتگوی تمدن ها نامید. همون سال از سوی یونسکو بخش فرهنگی ملل متحد به عنوان سال جهانی کمک های داوطلبانه نامگذاری شده بود. بنابراین این نامگذاری های اختصاصی نیستن و ممکنه که نهادهای مختلف، بخش های مختلف با اهداف مختلف سالهای مختلفی رو نامگذاری کنن یا نامهای مختلفی رو به یک سال بدن. اما هدف اصلی این نامگذاری ها کمک به ترویج و کمک به افزایش آگاهی های مردم در زمینه یک موضوع خاصه و یا جمع کردن انرژی و یک فضایی که یک موضوعی مورد توجه ویژه قرار بگیره و اهمیت اون مورد تاکید قرار بگیره. در حوزه علم ما شاهد نامگذاری سالهای مختلفی بودیم. برای در سطح چند سال اخیر شاید معروف‌ترین سالهای علمی که ما پشت سر گذاشتیم سال 2000 بود که سال ریاضیات بود، بعد از اون سال جهانی فیزیک رو داشتیم و سال جهانی نجوم و ستاره شناسی که هر سه اون سه سال بنابر در اسوی سازمان ملل، در واقع اسوی یونسکو، با هدف افزایش آگاهی و توجه مردم به موضوعات مورد اشاره اون سال نامگذاری شده بودن. در طی چنین سالهایی معمولا برنامه‌هایی با سطوح مختلف طراحی میشه. بخش عمده ای از مخاطب این سال نامگذاری‌ها و پروژه‌های زیرمجموعه اون افکار عمومی هستند، مردم عادی. اگرچه در سطح متخصصین به بهانه این سال برنامه‌های تخصصی‌تر در اون حوزه برگزار میشه، مثل کنفرانس‌های مختلفی که ما در سال جهانی ریاضیات، سال جهانی ستاره‌شناسی و سال جهانی فیزیک شاهدش بودیم، اما تمرکز اصلی بر مخاطب عام هستش. امسال هم در واقع از این قانون مستثنا نیست و در سال جهانی نور با هدف افزایش آگاهی مردم نسبت به توجهی که مردم باید به مسئله مهمی مثل نور داشته باشن و در واقع اینکه نور و داستان نور چه داستان مهمی رو در زندگی ما بازی کرده نامگذاری شده. پیشنهاد اصلی در واقع نامگذاری سال 2015 به عنوان سال جهانی نور به طور ابتدایی از سوی کشور غانا و مکزیک معرفی میشه و بعدا با حمایت سایر کشورها به دبیرخونه و هیئت اجرایی یونسکو میره و اونجا مورد تصویب قرار میگیره. من در زیر مجموعه این ساختار سار جهانی نور مجموعه های متعددی از حوزه های مختلف علم، از حوزه های مختلف فرهنگی و با بخش های مختلف مورد توجه قرار گرفتن. از اهمیتی که نور برای ما به عنوان یک داستان تاریخی داره و تحول خود نور، از اینکه نور چه نقشی در زندگی ما بازی میکنه، از اینکه پیشرفت های اخیر در حوزه فیزیک اپتیک، در حوزه فیزیک نور چه دستاوردهایی برای ما داشته و چه چشم‌اندازهایی رو برای ما به وجود آورده، از اینکه داستان فوتون ها، این ذرات منتقل کننده نور در ابعاد مختلف فناوری تا حوزه هایی که زندگی روزمره ما مرتبط میشه، از کابل های نوری گرفته تا ارتباطات سریع و تا روشنی شهرهای ما چه تأثیر بسزایی رو داره مورد توجه قرار گرفته. در کنار اون به مسئله انرژی توجه میشه، به مسئله اقتصادی و مسئله هزینه هایی که روشنایی و انرژی تولید کننده نور برای ما به همراه داره و در کنارش خطرها و آفات هایی که ممکنه که وجود داشته باشه. مسئله آلودگی نوری امروز یک مسئله جدی زیست محیطی در حوزه های مختلفه. خطر اون فقط از دست دادن آسمان زیبا و آسمان پرستاره نیست. آلودگی نوری میتونه که تأثیرات زیست محیطی داشته باشه و حالا فرصتی به وجود اومده تا زیر مجموعه سال جهانی نور درباره همه این موضوعات صحبت بشه. تجربه ای که ما از برگزاری سالهای گذشته داریم این هستش که اگرچه در طی یک سال اکثر گروه ها برنامه ها و پروژه ها سعی میکنن منتسب به این سال باشن و استفاده کنند از فضای تبلیغی و اون برند جهانی که وجود داره، اما با گذشت زمان این انرژی کم میشه، در حالی که معمولا چنین سالهایی با این هدف انگیزه هستش که یک توجه ویژه رو ایجاد بکنه و این توجه ادامه داشته باشه. در مورد سال فیزیک شاهدش بودیم، در مورد سال جهانی ستاره شناسی شاهدش بودیم. و در مورد سال ریاضیات حالا یه مقدار کمتر ولی شاهد بودیم که چه اتفاقی افتاد. این سه سالی که عرض کردم، سه سال گذشته، یعنی ریاضیات، فیزیک و ستاره شناسی، سالهایی بود که در ایران برنامه‌های متنوع و مفصلی در رابطه با سال جهانی اون موضوع برگزار شده بود. در مورد سال جهانی نور تا جایی که ما می‌دونیم یکی دو تا برنامه هستش که حداقل در وبسایت اصلی مجموعه ثبت شده. امیدواریم که با گذشتن اندکی زمان گروه های ایرانی هم وارد این پروژه بشن. این موضوع برای ما مهمه، توجه بکنیم که حداقل از برخی از جهات، مثلا تهران یکی از آلوده ترین شهرها از نظر آلودگی نوری به شمار میره. از طرف دیگه با در پیش بودن پروژه‌ای مثل رصدخانه ملی ایران، این پروژه میتونه استفاده بهینه‌ای بکنه از این سال برای یادآوری این که چرا این پروژه برای ما مهمه. نوری که قراره که این رصدخانه اگر زمانی افتتاح بشه دریافت بکنه چه تأثیری برای آینده ما داره. اینها نمونه های ساده ای هستن و نمونه های ساده ای از این هستن که چرا این سال میتونه برای ما جذاب و مهم باشه. امیدواریم که مشارکت ها بیشتر بشه. این مشارکت ها الزامی نداره مشارکت های رسمی باشه، اگرچه در نمونه های قبلی ما دارای ستادهای ملی بودیم در این حوزه ها. مثلا در مورد سال ریاضیات، ستاد ملی که تشکیل شد ریاست افتخاریش به عهده رئیس جمهور وقت آقای خاتمی بود. در مورد سال جهانی فیزیک معاون رئیس جمهور و وزیر علوم ریاست رو بر عهده داشتن. در مورد سال جهانی نجوم به همین ترتیب. اما مسئله سر این هستش که ما الزامی به این ساختار دولتی، به این ساختار در واقع طراحی نداریم. این میتونه بخش حمایتی باشه. گروه‌های مختلف میتونن ایده بگیرن، الهام بگیرن از پروژه‌هایی که وجود داره، مشارکت بکنن و به شکل محلی این کار رو پیش ببرن. داستان نور داستان هیجان انگیزی است، داستانی است که زندگی ما در این سیاره و درک ما از سیاره از جهان دیگه بهش وابسته است. سال نورتون مبارک باشه.
موسیقی دیگری رو از ژان میشل ژار با نام ولوت رود میشنوید.
سال جهانی نوره، بنابراین بد نیست اندکی راجع به تاریخ نورشناسی و اصولاً علم اپتیک به قول فرنگیان صحبت کنیم. چیستی ماهیت نور همواره در طول تاریخ باعث تفکر بشر شده. اگر ما بخوایم راجع به ماهیت نور در طول تاریخ صحبت کنیم، باید 6 دوران مختلف رو مورد بررسی قرار بدیم. یکیش در دوران باستانه، دوران تمدن‌های کهن. بعد از اون به دوره یونان میرسیم و بعد در دوره اسلام، در قرون وسطا و در رنسانس و در نهایت نور در دوران مدرن. به هر حال نور باعث دیده شدن بود، یعنی یکی از حسه های انسان با نور رابطه مستقیم داشت. از طرف دیگر نور عامل شناخت جهان بود، باعث حرارت بود و باعث زندگی و شادی. همه اینها باعث می شد که تمدن‌های کهن راجع به نور همواره در جستجوی علت و معلول باشند. اتمگرایان یونانی یا اتمیست‌های یونانی نور رو قشر نازکی از اتم‌ها می‌دونستند که از سطح یک شی منتشر می‌شن. یکی از بزرگترین فیلسوفان یونانی یعنی افلاطون هم نور رو آتشی از چشم ناظر می‌دونست که از چشم ناظر بیرون میاد، با نور خورشید ترکیب میشه و با ماده بینابینی بین چشم و جنس تشکیل یک محیطی میده که این محیط باعث رسیدن حرکات به چشم میشه. یکی از بزرگترین فلاسفه تاریخ یونان یعنی ارسطو یه نظریه علمی در مورد نور داشت. ارسطو دیدن رو یا نور رو به این ترتیب برای خودش حل کرده بود که می گفت نور خورشید وقتی به یک ماده شفاف میتابه، این ماده به شفافیت میرسه و نور از این محیط شفاف عبور میکنه. این محیط شفاف باعث دیده شدن مواد و یا اجسامی که در اون بودند میشه و به این ترتیب تغییرات ایجاد شده در این ماده به چشم میرسن و چشم میتونه اون ماده و محیط رو ببینه. اوگلیدوس معروف که ریاضیدانی بود یک کتابی نوشته به نام کتاب المناظر، البته این اسم عربی کتابه. در این کتاب اوگلیدوس بیان میکنه که نور از چشم انسان خارج میشه و به جسم میتابه، یعنی در واقع منشأ دیدن رو خروج نور از چشم انسان میدونه که البته میدونیم با نظریات امروزی قابل قبول نیست. اوگلیدوس 7 اصل هندسی برای نور میده که مهمترینش این بود که نور به شکل خطوطی راست از چشم انسان هستند که از چشم ساطع میشه به جسم میرسه و برمیگرده. بطلمیوس بزرگ در قرن دوم میلادی هم در کتابی به نام المناظر که البته این کتاب نسخه یونانیش همش از بین رفته و فقط ترجمه ای از عربی از اون در دست است. همین ترجمه هم که بعداً در قرن 12 به لاتین ترجمه شده به اصول نورشناختی اوگلیدوس پرداخته و مانند اوگلیدوس دیدن رو ناشی از خروج پرتوهای دیدگانی از چشم به شکل مخروط مطرح میکنه. علی حال کتاب‌های نورشناختی یونانی مثل بقیه کتاب‌های علمی این دوران در قرون اولیه اسلامی به عربی ترجمه می‌شد و به دست یک دانشمند بزرگ مسلمان به نام ابو علی حسن ابن هیثم یا ابن هیثم می‌رسد. این ابن هیثم جایگاه بی‌نظیری در تاریخ علم اروپا و البته کل جهان داره. ابن هیثم کتاب‌هاش در همه زمینه‌های علمی هست، در ریاضی، فیزیک، فلسفه، پزشکی، نجوم، هندسه و رشته‌های دیگه. و جالبه که افتکارات بسیار مهمی در این حوزه‌ها داشته و از آزمایش و تجربه استفاده می‌کنه. با همین آزمایش‌ها شروع می‌کنه به آزمایش در زمینه نور و یک کتابی می‌نویسه به نام المناظر. کتاب فوق‌العاده مهمیه در طول تاریخ و به هر حال به طرق مختلف در نظریه‌های نورشناختی مدرن غربی تأثیر داشته. ابن هیثم نظریاتی که داشته شامل چند اصل بوده، از جمله این که برخی اجسام شفاف هستند، یعنی میتونن نور از خود عبور بدن، بعضی محیط ها مات و کدر هستند، یعنی در مقابل نور قرار بگیرند جلوی نور رو میگیرن و قسمتی از نور رو جذب میکنن، خودشون تابش میدن، و البته حالت های دیگه که الان وقتش نیست راجبش بخوایم بحث کنیم. ابن هیثم اولین کسیه در طول تاریخ که در اتاق تاریک تونست یه تصویری رو ببینه و چند تا ابزار ساخت و با همین ابزارها تونست نظریات مهمی رو در نورشناسی ببینه. ابن هیثم تونست انعکاس نور رو بررسی کنه، ابن هیثم تونست شکست نور رو بررسی کنه، ابن هیثم کارهایی کرد که به هر حال در طول تاریخ بعضی ها اون رو شبیه کارهای دکارت می دونند، یعنی تجربی نگاه می کرد و این تجربی نگاه کردن رو در نظریات می آورد. ابن هیثم معروف که حالا در غرب به نام الحسن یا الحازن معروفه، کتابش بارها به زبانهای اروپایی ترجمه میشه، حتی در کارهای نورشناسی کپلر می هم می تونیم اثرات کتاب ابن هیثم رو ببینیم. گاهن بعضی از دانشمندان غربی دقیقاً عنوانهای ابن هیثم رو در کتابهاشون آوردن. کارهای مسلمانان در حوزه‌های نورشناسی، کارهای ابن هیثم، کارهای قطب الدین شیرازی و شاگرد معروفش یعنی ابوبکر فارسی که تونست در واقع رنگین کمان رو توصیف بکنه، در همین دوره های ترجمه در قرن 12، 13، 14، حتی 15 به تمدن غرب میرسه. همزمان در حوزه تمدن غرب بعضی از دانشمندان کارهای بزرگی انجام میدادند، از جمله گالیله با دوربین یا تلسکوپ معروفش که از عدسی ها تشکیل شده بوده برخی از نظریه های ارسطو رو رد کرد، از جمله صاف بودن سطح ماه، از جمله ثابت بودن تعداد ستارگان و اینجور چیزها. گالیله سعی کرد که یک سرعت نور رو اندازه بگیره. همه اینها رو در یک کتابی به نام گاز صدا آسمان بعدها منتشر کرد. بعد از گالیله نوبت دکارت بود که دکارت تونست رابطه ای رو برای شکست نور کشف کنه، هنوز هم به نام رابطه اسنل دکارت معروفه. این تنها کاری بود که ابن هیثم نتونسته بود بکنه، یعنی در واقع دکارت کار ابن هیثم رو فرمولیده کرد. بعد از اون به نیوتن میرسیم که نیوتن تونست در حوزه نور کارهای مهمی انجام بده، از جمله کتابهایی رو بنویسه و در این کتابها نور رو به شکل پرتوهایی از ذرات کوچک توصیف بکنه که نور رو میتونه ذره‌ای تبیین بکنه. نیوتن تونست نور سفید رو در واقع تجزیه بکنه با منشور، آزمایش‌های مختلفی انجام داد، ظریف شکست الماس رو تونست اندازه‌گیری بکنه، یک تلسکوپ یا دوربین معروف جدیدی ساخت که همون تلسکوپ‌ها یکی از یک آینه استفاده می‌کردن. به هر حال نیوتن هم یک کتابی نوشت به نام اپتیک تریتایز یا علم الابصار یا نورشناخت. بعد از نیوتن دانشمند دیگه‌ای به نام کریستیان هویگنز وجود داره که این هویگنز در مبحث نورشناسیش ترجیح داد نور رو به جای اینکه پرتوی از ذرات تندروی نیوتنی بشماره، نور رو به شکل موج در نظر بگیره. نظریات هویگنز البته از خیلی جهات بسیار شبیه نظریات ابن هیثم بودند، از جمله نور رو از جنس آتش میدونست، همانند ابن هیثم. به هر حال بعد از هویگنز شخصی به نام توماس یانگ، فیزیکدان انگلیسی، در سالهای 1802 تا 1804 تونست تداخل رو در نور ببینه، یعنی در واقع یک قدم دیگه به سمت موجی شدن نور ورداره. بعد از هویگنز دوپلر بود که تأییدی داشت بر نظریه هویگنس با کشف پدیده دوپلر. در همون زمانها اندکی بعدتر جیمز کلارک ماکسول طیف الکترومغناطیس رو تونست تبیین بکنه تا دنیا به سالهای طلایی بعد از 1900 رسید، جایی که پلانک تونست نظریه کوانتوم رو پایه‌ریزی بکنه و به نور ماهیتی کوانتومی بده، نور رو بسته ای از ذرات ببینه. و در همون زمان آلبرت انیشتن معروف تونست نظریه فوتوالکتریکش رو بده، یعنی با ترکیب این نظریات توانستند به این نتیجه برسند که نور ماهیتی معجزه‌ای داره. هم حرفهای هویگنس درست بود، هم حرفهای نیوتن، و چقدر بهتره بگیم که حرفهای ابن هیثم بود که درست بود. بازی علم در این داستان نور دیده میشه که یک بازی قانونمنده، یکی نظریه میده، نفر بعدی میاد این نظریه رو ابطالش بکنه و همین ابطال هاست که علم رو به جلو میبره. تاریخ نورشناسی هم مستثنا از علم نیست. سال نورتون مبارک.
صدای سید هادی طباطبایی رو شنیدید، مورخ علم که درباره تاریخ نورشناسی اجمال برای ما صحبت کرد. موسیقی که الان داره پخش میشه یکی دیگر از کارهای ژان میشل ژار هستش با عنوان آیر. همه مردم وقتی که در مورد علم ستاره شناسی فکر میکنن یا در موردش صحبت میکنن یا چیزی میشنون در مورد ستاره شناسی، به این فکر میکنن که خب ستاره شناسی با فرایند دیدن ارتباط داره، یعنی اگر که ما چشممون رو ببندیم خب اون موقع دنیای ستاره شناسی برای ما تموم میشه. جدای از اینی که صحت و سقم این ادعا یا این گزاره چقدر هستش و چقدر درسته چقدر ناصحیح هستش، اگر این تیکر رو بگذاریم کنار، واقعیت این هستش که بخش بزرگی از دانایی ما از ستاره ها و اجرام سماوی از طریق مشاهده کردن به دست رسید، به دست اومده. این مشاهده کردن قاعدتا در ترمینولوژی یا شناخت واژگانی عمومی همون دیدن حساب میشه، هرچند که در معنای علمیش خیلی اینگونه نیست. وقتی ما راجع به مشاهده کردن صحبت میکنیم تقریبا داریم راجع به همه حواسمون صحبت میکنیم، اما در مورد علم ستاره شناسی و به خصوص در مورد علم ستاره شناسی واقعا مشاهده کردن بخش عمده ایش، حداقل در دوره های قبلتر یا قدیمیتر به دیدن و فرایند دیدن وابسته بوده. یعنی به عبارتی ما باید چیزی رو میدیدیم، اطلاعات رو کسب میکردیم، بعد مورد تحلیل قرار میدادیم، نتیجه گیری میکردیم و یک قاعده و قانون جدید یا یک تحلیل جدید رو در مورد اجرام سماوی بروز میدادیم. اما وقتی که داریم میگیم که دیدن، معنی این قصه این هستش که یک نوری وجود داره، حالا طبق اتفاق مدرن تری که داریم، در گذشته میگفتن نوری از چشم ساطع میشه، ولی از این تیکه اگر بخوایم بگذاریم، قصه این هستش که نوری در آسمان یا در مورد اجرام یا وجود داره که حالا این نور رو یا خودش تولید کرده مثل ستاره ها، یا اینی که نور رو بازتاب کرده مثل مثلا سیاره ها، ولی به هر حال نوری از اون جسم میاد، این نور به چشم ما میرسه و ما شروع میکنیم به مشاهده و بررسی کردن. در دوره های تاریخی تر این شناخت اجرام سماوی عمدتا اتفاق این بوده که این نور که به چشم ما میرسیده و دریافت میکردیمش ما، حالا این چشم ما یا به طور مستقیم دریافت میکرده یا به طور غیر مستقیم، به عبارتی با شیوه های مسلح، یعنی با تلسکوپ ها و ابزارهای اپتیکی دیگر، وقتی که رصد میکردیم، اطلاعاتی رو که روی این نور سوار بوده خیلی محدود به ما میرسیده. مثلا میتونسته به ما بگه مقدار روشنایی چقدره، این مقدار روشنایی میتونسته راجع به دوری یا نزدیکی صحبت بکنه، یا مثلا نوری که به ما میرسیده میتونسته رنگ رو شامل بشه، این رنگ در نگاه اول فقط رنگ بوده، یعنی مثلا میتونستون که سیاره مریخ قرمزه یا سیاره مثلا زهره سفید درخشان دیده میشه. بعدها این رنگ به دما وابسته شد، یعنی اینکه اجرام داغتر رنگ مشخصی داشتن، مثلا فرض بگیریم که رنگ‌های روشن‌تر سفید، آبی اینها رو داشتن و هرچی سردتر بودن رنگ سرخ‌تر یا نارنجی و سرخ و زرد و اینها رو داشتن. پس بنابراین رنگ هم بخشی از اطلاعات بود. در دوره‌های تاریخی یا حتی در دوره‌های پیش از معاصر اطلاعات سوار بر نور علاوه بر رنگ، علاوه بر مقدار روشنایی که دوری و نزدیکی و اینها رو نشون میداد، راجع به جایگاه وقتی می‌خواستیم صحبت کنیم باز همین اتفاق می‌افتاد، یعنی در حقیقت نور یک ستاره بود که به ما میگفتش که این جرم کجای آسمان قرار گرفته. پس بنابراین بخش دیگری از علم ستاره شناسی یعنی پوزیشنال استرونومی یا نجومی که به مکان وابسته هستش یا همون چیزی که ما به عنوان بخش مهمی از نجوم کروی میشناسیم باز از طریق نور به ما انتقال پیدا میکرد دیتاش و در دسترس ما قرار میگرفت. اما در دوره های معاصر و جدیدتر یا مدرن نور اطلاعات افزونتری رو هم سوار خودش میکرد و برای ما می آورد و اون هم اتفاقی بودش که با طیف نگاری آغاز شد، یعنی زمانی که ما تونستیم طیف یک ستاره رو دریافت کنیم یا یک جرم نجومی یا یک جرم سماوی رو طیفش رو دریافت بکنیم، اون موقع ناگهان مقدار اطلاعاتی رو که به ما میرسوند خیلی 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 افزون شد. به عبارتی مثلا وقتی که ما داریم طیف یک ستاره رو به دست میاریم داریم راجع به ساختار اون ستاره، ماده اون ستاره و بعد از طریق ماده این ستاره میتونیم اطلاعات دیگر، مثلا حتی وقتی ما طیف یک ستاره رو به دست میاریم از فرایند اثر دوپلر میتونیم راجع به سرعت، جهت حرکت و یعنی اینی که این به ما نزدیک میشه یا دور میشه میتونیم اطلاعات به دست بیاریم. همه اینها در حقیقت اطلاعاتیه که کدگذاری شده روی نور ستاره‌ای که داره به ما میرسه. این کدی که داره به ما میرسه از طریق فرکانس یا از طریق طول موج به ما میرسه. فرکانس و طول موج به نوعی کدگذاری‌هایی هستش که وقتی میاد دیکد میشه، وقتی میاد اطلاعاتش از روش برآورده میشه، درآورده میشه و اطلاعات جذب میشه، اون موقع تازه ما میتونیم اطلاعات افزونتر از آن چیزی رو که در دوره‌های تاریخی بوده رو دریافت بکنیم. وقتی که ما راجع به ساختار شیمیایی یک ماده صحبت میکنیم، یعنی در حقیقت داریم اطلاعات رو در دنیای ستاره شناسی و نجوم داریم در حقیقت از طریق طیفش میگیریم. طیف هر نوع ماده مثل اثر انگشت هستش، اثر انگشت منحصر به فرد و یونیکی که روی یک سر انگشت وجود داره و ما میتونیم هویت اون فرد رو بشناسیم. هر ماده‌ای برای خودش هویتش رو روی طیفش میتونه نشون بده. واقعیت این هستش که عددی که دارم میگم عدد خیلی واقعی نیست، واقعی منظورم اینه که عدد قطعی نیست که بگیم از طریق این عدد این اتفاق میفته، ولی واقعیت این گونه هستش که به نظر میاد بخش انبوهی از اطلاعات، بخش بزرگی از اطلاعاتی که ما در مورد ستاره ها داریم، فاصله شون، عمرشون، جنسشون، ساختارشون، مراحلی که در زندگیشون طی کرده، همه و همه و همه از طریق نور و به خصوص و به خصوص از فرایند طیف نگاری و تحلیل طیفیشون و یا ترکیب طیف نگاری با فرایندهای دیگر علمی به دست میاد، بحثای گرانش و چیزهایی از این دست. در نهایت این گونه هستش که در دنیای معاصر و به خصوص در دنیای معاصر علم ستاره شناسی این نور هستش که یک کتاز میدان هست و میتونه حجم عظیمی از اطلاعات رو روی خودش سوار کنه، کدگذاری کنه و به ما منتقل بکنه. موسیقی انتهایی برنامه‌ای که الان دارید میشنوید اسمش هست The Block از گروه پیپ میوزیک، یه هایبرید هیپ هاپ هستش. خب به سلامتی و خوبی و خوشی 14th برنامه از مجموعه برنامه‌های رادیو اینترنتی صدای راز رو هم من پژمان نوروزی و پوریا ناظمی از تهران و مونترال با همراهی سید هادی طباطبایی از ارومیه ایران براتون آماده و مهیا کردیم و پخشش کردیم. امیدوارم ازش لذت برده باشید از شنیدنش و البته اگر لذت بردید حتما شنیدنش رو به دوستانتون هم توصیه بکنید. از همین الان مژده برنامه 15 همه رادیو اینترنتی صدای راز رو هم بهتون بدم، یک برنامه که حتی خود ما یعنی من و پوریا هم به شدت مشتاقش هستیم و آماده ایم که و منتظر هستیم که آماده بشه و لذتش رو علاوه بر تولیدش از شنیدنش هم ببریم. برنامه 15 هم که دو هفته آینده روز جمعه براتون منتشر خواهد شد، درباره مهمترین و لذت بخشترین اتفاقهای علمی تخیلی هستش که در سال آینده رخ خواهد داد. از همین الان آمادش باشید و خودتون رو آماده شنیدن یک برنامه لذت بخش کنید. تا دو هفته آینده روز جمعه خوب و خوش و خرم و سلامت باشید.